سلام و وقتتان بخیر و یک دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدین. در آغاز این برنامه خبرها را داریم. سراج الدین حقانی پس از چندین اظهارات انتقادی از رهبر طالبان اخیراً از رهبری و ستایش کرده است. سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی طالبان که اخیراً حضور زیادی در نشست‌های طالبان نداشته، روز سه‌شنبه در نشست در کابل گفت که اظهارات هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان برای آنها منبع آموزش و رهنمایی است. حقانی این سخنان را در نشستی که زیر نام اصلاحات و ظرفیت سازی برای رئیسان وزارت‌های طالبان در کابل برگزار شده بود بیان کرد. او پیش از این در چندین سخنرانیش به گونه غیر مستقیم از رهبر طالبان انتقاد کرده بود. حقانی در یک مورد در اواخر ماه قوس پارسال در سخنرانیش در مراسم فراغت دانش آموزان یک مدرسه در کابل بدون نام بردن از رهبر طالبان گفت که رهبری مسئولیت است و این به این معنا نیست که حرفش را برای دیگران بقبولاند. او پیش از این نیز از انحصار قدرت از سوی رهبر طالبان انتقاد کرده بود. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف میگوید که در هفته جاری بیش از 100 تن داروی نجات بخش وارد افغانستان شده است. یونیسف ناوقت روز سه‌شنبه در صفحه یک خود نوشته که این داروها از طریق پروازهای چارتر به افغانستان منتقل شدند. با گفته یونیسف این داروها برای نیازهای فوری 2400 مرکز صحی در 34 ولایت کمک خواهد کرد. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد میگوید که این داروها با کمک بانک جهانی و برخی سازمانهای دیگر فراهم شده است. این در حالی است که اخیراً سازمان جهانی صحت در گزارش‌های مختلف از گسترش بیماری‌های گوناگون و بسته‌شدن ده‌ها مرکز صحی به دلیل نبود حمایت مالی خبر داده بود. وزارت خارجه امارات متحده عربی از دریافت اعتبارنامه سرکنسول طالبان در دبی خبر داد. این وزارت روز سه‌شنبه 27 می گفته که مسئول دفتر وزارت خارجه امارات متحده عربی در دبی اعتبارنامه عبدالرحمن فدا سرکنسول طالبان برای کنسولگری افغانستان در دبی و امارات شمالی را پذیرفته است. با گذشت نزدیک و 4 سال از آغاز حاکمیت طالبان در افغانستان تا هنوز هیچ کشور حکومتی آنان را به رسمیت نشناخته، اما برخی کشورهای همسایه و منطقه روابط نزدیک با طالبان دارند و دیپلمات‌های آنان را پذیرفتند. هزاران فلسطینی به محلی که بنیاد خصوصی مورد حمایت آمریکا و اسرائیل برای توزیع کمک‌های بشردوستانه در نظر گرفته بود هجوم بردند. با گزارش خبرگزاری رویترز، هزاران نفر در رفح شهر در جنوب نوار غزه که تحت کنترل کامل اردوی اسرائیل است، پیاده یا سوار برای دریافت بسته‌های غذایی به سمت محل توزیع این بنیاد رفتند و به سمت میدانی که کمک‌ها در آنجا قرار داشت هجوم بردند. بنیاد بشردوستانه غزه، سازمان خصوصی مورد حمایت ایالات متحده در بیانیه اعلام کرده که در محل توزیع کمک‌ها در رفح جمعیت به قدر زیاد بود که کارکنانش مجبور به عقب نشینی شدند تا مردم بتوانند کمک‌ها را بردارند و از بروز تلفات جلوگیری شود. ویدیوهای منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی هجوم مردم را نشان می‌دهد که برای وارد شدن به میدان بزرگی که کمک‌ها در آنجا قرار داشت، موانع فلزی را کنار می‌زنند. استفان دوجاریک سخنگوی ملل متحد تصاویر این رویداد را دلخراش خواند. و اداره دونالد ترامپ برای قطع تمام قراردادهای باقی مانده فدرال با پوهنتون هاروارد اقدام میکند. طبق نامه که روز سه‌شنبه به اداره های فدرال ایالات متحده ارسال شده، اداره دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا قصد دارد قراردادهای باقی مانده دولت فدرال با پوهنتون هاروارد را فسخ کند. با گزارش خبرگزاری رویترز، این نامه که از سوی اداره خدمات عمومی ایالات متحده صادر شده، به تمام اداره های فدرال دستور می‌دهد تا قراردادهای خود با هاروارد را بررسی و احتمالاً فسخ کنند و یا تغییر دهند. یک مقام رسمی آمریکا ارزش این قراردادها را حدود 100 میلیون دلار تخمین زده است. یک قاضی فدرال در بوستون روز جمعه به گونه موقت مانع لغو ثبت نام دانشجویان خارجی توسط وزارت امنیت داخلی ایالات متحده پیش از جلسه استماع روز پنجشنبه شد. با این حال اداره ترامپ به ماموریت‌های خود در خارج از کشور دستور داده است که برنامه‌ریزی برای قرار ملاقات‌های جدید برای متقاضیان ویزه دانشجویی و تبادل بازدیدکنندگان را متوقف کنند. داشته های مهم این برنامه: چهارمین دورنشستی روند انطالیا که با حضور برخی فعالان برگزار شده بود پایان یافت. شرکت کنندگان این نشست چی میگویند؟
این بحث ها دریچه را به خاطر بحث های بیشتر باز میکنه تا زمینه به خاطر مشمول شدن این بحث ها مساعد شد.
نبود اسناد اقامت، ترس از بازداشت و اخراج و مشکلات اقتصادی، روایت زنانی که از محدودیت های طالبان به ایران پناه برند.
با مشکلات زیادی روبرو هستند. بیکاری از یک طرف، بی سرنوشتی از طرف دیگر، اخراج اجباری، به خطر افتادن زندگی که وقتی برگردن به افغانستان.
در این روزهای آمد آمد اید مردم از بلند بودن بهای مواشی شکایت دارند.
متاسفانه تعداد زیادی از تاجران حیوانات قربانی را به کشورهای همسایه انتقال می دهند که این کار باعث افزایش به سابقه قیمتها در داخل کشور شده است.
و در مسائل جهان هم خواهیم داشت که روسیه گفته که با حمله بزرگ تیاره‌های بی‌سرنشین اوکراین مقابله کرده است. مطالب دیگری را نیز در برنامه داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستین. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی سید بهروز دلری میزبان شما هستم. میپردازیم به مطالب برنامه. برخی از اشتراک کنندگان چهارمین نشست روند انطالیا میگویند که گفتگوها در این نشست میتواند مسیر را برای حضور همه طرف ها و یافتن رای حل سیاسی برای بحران افغانستان باز کند. آنان همچنان میگویند که در این نشست تأکید شد که زنان و دختران افغان باید در محور اصلی تمام مذاکرات مربوط با آینده افغانستان قرار داشته باشند. این نشست دو روزه که در شهر انطالیا ترکیه با اشتراک شماری از فعالان سیاسی، مدنی، رسانه‌ای، نمایندگان زنان و جوانان افغان برگزار شد، روز گذشته پایان یافت. بیشتر در این گزارشی همکارم میشنویم.
شماری از اشتراک کنندگان چهارمین دور روند انطالیا گفتگوها در این نشست را گام مهم برای فراهمسازی زمینه مشارکت همه جانبه افغانها در آینده سیاسی افغانستان می دانند. حامد عبیدی، رئیس سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان و یکی از اشتراک کنندگان کنفرانس انطالیا به رادیو آزادی گفت که در مورد بحران فعلی افغانستان و راه های حل و شکلگیری نظامی که مورد قبول همه افغانها قرار بگیرد، بحث های در این نشست صورت گرفت.
این بحث ها دریچه را به خاطر بحث های بیشتر باز میکنه تا زمینه به خاطر مشمول شدن این بحث ها مساعد شد و تمام طرف های درگیر در قضای افغانستان بیاین در این بحث ها اشتراک کنن، صحبت کنن و مشترک به قضای افغانستان، به معضل افغانستان یک رای حل همه جانبه جستجو شود.
چهارمین دور کنفرانس انطالیا زیر عنوان گفتگوهای ملی در مورد نقش جامعه مدنی و نیروهای دموکراتیک در آینده افغانستان برای دو روز در شهر انطالیای ترکیه برگزار شد و روز سه‌شنبه 27 می پایان یافت. اشتراک کنندگان شامل شماری از فعالان سیاسی، مدنی، رسانه‌ای، نمایندگان زنان و جوانان افغان در این نشست که از سوی مرکز دیالوگ و ترقی ژنو و شبکه نیروهای مدنی و دموکراتیک افغانستان میزبانی شد، چالش‌های فعلی و جستجوی راه‌حل‌های ملی برای افغانستان را بررسی کردند. در اعلامیه نشر شده برگزار کنندگان آن آمده که این نشست به هدف پرداختن به نیاز مبرم برای آغاز یک گفتگوی ملی فراگیر برگزار شد و محور اصلی بحث‌های آن روی مشارکت فعال جامعه مدنی، بازیگران سیاسی، زنان و جوانان در شکل دهی به آینده افغانستان متمرکز بوده است. در عین حال دکتر زاکره حکمت، بنیانگذار انجمن آرسا، دیدبان حقوق زنان افغانستان در ترکیه و از اشتراک کنندگان نشست چهارم روند انطالیا می گوید که در این نشست تاکید شد که زنان و دختران افغان باید در محور اصلی تمام مذاکرات مربوط به آینده افغانستان قرار داشته باشند. او به رادیو آزادی گفت:
این موضوع صحبت شد و فشارهای سیاسی باید از طرف جامعه جهانی روی طالبان زیادتر صورت بگیره و در تمام مذاکرات با گروه باید زنان و خانم ها محور اصلی مذاکره باید قرار داده شود.
اما حکومت طالبان پیش از این با وجود انتقادات گسترده از نحوه حکومت داری و وضع ممنوعیت ها بر زنان مدعی شده که حقوق همه به شمول زنان در افغانستان تامین است و حکومت خود را همه شمول خوانده گفته که هر نوع گفتگو در خارج از افغانستان بدون حضور نمایندگان آنان بی نتیجه است. با آن هم برگزار کنندگان امیدوارند چنین نشست های بتواند زمینه ساز یک روند سیاسی واقعی و متشکل از همه اقشار در آینده نزدیک شود. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
شماری از باشندگان محل میگویند که درگیری میان طالبان و دهقانان محلی بر سر تخریب مزاری کوکنار در ولسوالی جرم بدخشان پایان یافته، اما اعتراضات مردم محل برای سومین روز متوالی ادامه دارد. باشندگان این منطقه ادعا میکنند که در این درگیری بر سر تیراندازی طالبان یکی از آنان کشته و چند تن دیگرشان زخمی شدند. این درگیری روز یکشنبه هفته جاری پس از آن آغاز شد که طالبان قصد تخریب مزاری خشخاش را در منطقه فرقامنج ولسوالی جرم داشتند که باشندگان این ولسوالی مانی آن شدند. بیاین که بیشتر از همکارم بشنویم.
هرچند درگیری ها بر سر تخریب مزارع خاشخاش در ولسوالی جرم بدخشان اکنون پایان یافته، اما باشندگان منطقه همچنان به اعتراضاتشان ادامه می دهند و خواهان برکناری شماری از مقام ها از جمله والی طالبان در بدخشانند. یکی از باشندگان ولسوالی جرم به رادیو آزادی گفت که درگیری و اعتراضات میان نیروهای مبارزه با مواد مخدر طالبان و دهقانان محلی روز یکشنبه هفته جاری به دلیل تخریب مزارع کوکنار رخ داده است. او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت که در نتیجه تیراندازی طالبان در جریان اعتراض یک باشنده محل کشته و چند تن دیگرشان زخمی شدند. با گفته او میخواستند جسد مقتول را به عنوان اعتراض به فیض آباد مرکز ولایت ببرند، اما طالبان اجازه ندادند.
باید بدیل بر ما بیارند که بجای کوکنار مثلا ما یک جریب زمین داریم، اگر ما این را گندم بکاریم پس ما چی را با فروش برسانیم و چی را بخوریم. و دیگه یک شهیدم داریم و مردم هم هنوز هم اعتراضات وجود دارد و فعلا پابرجا هست و خواستار ما این است که والی بدخشان باید برکنار شود، قاری ایوب ای باید از بین مردم انتخاب شود.
او گفت که دهقانان محلی با از بین بردن مزارع کوکنار مخالفت ندارند، اما مدعی شد که عدم تخریب این مزارع در ولایت‌های همجوار نشان‌دهنده اقدام تعویض‌آمیز طالبان در این ولایت است. عرفان الله یکی دیگر از باشندگان فیض آباد مرکز ولایت بدخشان و فعال مدنی که در مورد منطقه معلومات دارد به رادیو آزادی گفت که اکنون معترضان به درخواست قاری فصیح الدین ملای دریستیز وزارت دفاع طالبان جسد این باشنده را به خاک سپردند. او گفت که نیروهای طالبان نیز روستای فرقامنج را ترک کرده و به منطقه قلعه‌تک برگشتند، اما با گفته وای دهقانان محلی هنوز به خانه هایشان برنگشتند.
مردم بسیار خشمگین بودن، هنوز خشمگین هستند. مردم میخواستن جنازه را دفن نکنن. با پادرمیانی قاری فصیح الدین با تماس های مکرری که داشت مردم جنازه را دفن کردن و طالبا نیروهایشان برگشتاندن در قلعه‌تک جرم است و دیگه مردم هم اونجا آمادگی دارن که در صورتی که افراد طالبا بیاین پاسخ بدن.
شمار از ویدیوهای نشر شده در شبکه‌های اجتماعی که زمان دقیق و محل ثبت آن مشخص نیست نشان می‌دهد که ده‌ها نفر یک جسد را حمل می‌کنند و علی حکومت طالبان شعار می‌دهند، اما رادیو آزادی نمی‌تواند صحت این ویدیوها را تایید کند. با گفته مردم محل این درگیری‌ها که روز یکشنبه هفته میان مردم و اعضای طالبان به دلیل تخریب مزارع خاشخاش در منطقه فرقامنج ولسوالی جرم رخ داد اعضای باشندگان این ولسوالی متوقف شد. منابع همچنان مدعی‌اند که بر علاوه کشته شدن یک تن، 7 تن دیگر نیز در این خشونت‌ها زخمی شدند. احسان الله کامگار، سخنگوی قماندانی امنی طالبان در بدخشان، در صحبت با رادیو آزادی رویداد در ولسوالی جرم را نه تایید و نه رد کرده است. این در حال است که پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان با صدور فرمان کشت و قاچاق کوکنار ممنوع و بر مبارزه با کشت و کوکنار تاکید کرد. بر اساس گزارش‌ها و یافته‌های شماری از نهادهای بین‌المللی، این ممنوعیت باعث کاهش چشمگیری کشت خاشخاش شده است. اما مواد مخدر تولید شده در افغانستان هنوز هم به بازارهای بین‌المللی می‌رسد. پیش از این هم درگیری‌ها و اعتراضات میان دهقانان و طالبان با دلیل تخریب مزارع خاشخاش در شمار از ولسوالی‌های بدخشان رخ داده بود که تلفاتی نیز در پی داشته است.
رادیو آزادی رو روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
شماری از باشندگان ولسوالی وامای ولایت نورستان میگویند که آتش سوزی در جنگلات این ولسوالی برای سومین روز متوالی ادامه دارد و تاکنون مهار نشده است. آنان از حکومت طالبان و مؤسسات بین المللی میخواهند که در حفظ جنگلات و مهار کردن آتش‌سوزی جنگلات این ولایت تلاش کنند. این در حال است که چند روز قبل جنگلات ولسوالی چوکی و منوگه ولایت کنر نیز آتش گرفت که به گفته برخی بزرگان محل هنوز هم در برخی مناطق مهار نشده است. همکارم این موضوع را دنبال کرده.
در ویدیوهایی که از سوی برخی از باشنده های ولسوالی وامای ولایت نورستان از آتش سوزی در جنگلات این ولسوالی به رادیو آزادی فرستاده شده است، دیده می شود که درختان آتش گرفته و آتش سوزی ادامه دارد. کریم یکی از باشندگان این ولسوالی روز سه شنبه 27 می به رادیو آزادی گفت که از 3 روز به این طرف آتش سوزی در جنگلات این ولسوالی جریان دارد و تا هنوز مهار نشده است.
در دیگل ساحینه اورلگیدن شروع شده تر دغه پوره
آتش سوزی ساحه دیگل ولایت کنر شروع شده و تا ساحه کردر ولسوالی واما رسیده است. تقریبا از 3 روز به این طرف آتش سوزی ادامه دارد. آتش سوزی زیاد شدید است. تا هنوز زیان به مردم محل نرسیده است، اما بیشتر جنگلات را از بین برده است.
جنگلات دیر تخریب کرده.
بلال یک باشنده دیگر این ولسوالی از حکومت و مؤسسات بین المللی تقاضا دارد که هرچه زودتر در مهار کردن آتش تلاش کنند تا جنگلات بیشتر حریق نشوند. او بر رادیو آزادی گفت:
او تر دیدم پوری اوس پوری اور لبن شوی ندی اور بل دی.
تا هنوز آتش خاموش نشده است. آتش روشن است. تقریبا در حدود 1 یا 2 کیلومتر جنگلات در کوها سوخته است. جنگلات باید درست نگهداری شود. اگر درختان و بوته‌ها در این منطقه بسوزد، چاره دیگری برای زندگی مردم نیست، زیرا زندگی مردم اینجا با همین جنگلات وابسته است. حکومت و مؤسسات باید به جنگلات توجه کرده و آتش را مهار کنند.
سیدیم دیتا غورو که چی باید دور مهار کرد.
محمد زمان شاکر، مدیر بخش آگاهی عامه اداره حفاظت از محیط زیست تحت کنترل طالبان در ولایت نورستان، نیز تایید میکند که این جنگلات آتش گرفتند، اما میگوید که یک کمیته تشکیل شده و با همکاری مردم محل در تلاش مهار کردن آتش هستند.
کردر په ساحه باندې موږ اون روز جریان لري.
فعلا آتش در ساحه کردر جریان دارد، اما کمیته آتش نشانی به رهبری ریاست زراعت به ساحه رسیدند. از دیروز به این طرف تلاش دارند و مردم محل هم همکار هستند و خدا مهربان است که بتوانیم آتش را مهار کنیم.
اوتوانی گوچیدن او مهار کن.
مسئولان باشندگان محل در ولایت نورستان میگویند که تاکنون دلیل آتش سوزی مشخص نشده است. این در حال است که آتش سوزی هفته گذشته در جنگلات ولسوالی های چوکی و مانوگه ولایت کنر در چندین منطقه این ولسوالی ها سبب از بین رفتن درختان در این جنگلات شد. حاجی کامل خان، یکی از بزرگان قومی در ولسوالی چوکی، روز سه شنبه بر رادیو آزادی گفت که آتش سوزی از ولسوالی چوکی به طرف ولسوالی مانوگه انتقال کرده و تا هنوز جریان دارد.
آتش که در جنگلات دیوگل مربوط ولسوالی چوکی بر روز پنجمی گذشته رخ داده بود، در ساحه که آتش بود آن ساحه کاملا از بین رفته است و آتش آن طرف کو در ساحه کورنگل به سمت ولسوالی مانوگای منتقل شده است و فعلا در آنجا جریان دارد.
این آتش سوزی ها در حال صورت گرفته است که در سالهای اخیر آتش آتش‌سوزی های مشابه در جنگل های ولایت های کنر و نورستان رخ داده، اما بعداً با تلاش های باشنده های محل و مسئولان مهار شده است. اما ده‌ها هکتار جنگل و درختان چنار در نتیجه آن آسیب دیدند. کنر و نورستان از سبزترین ولایت با پوشش انبوه جنگلی هستند که منبع اصلی چوب های مصرفی افغانستان به شمار می روند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
روسیه میگوید که حمله بزرگ تیاره های بی سرنشین اوکراین را عقب زده است. به گفته مقام های روسیه شب گذشته 112 تیاره بی سرنشین یا درون اوکراین را رهگیری کردند و این حملات سبب تعلیق پروازهای دو میدان هوایی در مسکو شده است. این گزارش را پس از یک وقفه کوتاه میشنویم. مقام های روسیه اعلام کردند که اواخر سه شنبه و اوایل چهار شنبه با یک حمله بزرگ تیاره های بی سرنشین یا درون اوکراین مقابله کردند و در نتیجه این حملات دو میدان هوایی مسکو مجبور به تعلیق پروازهایشان شدند. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، وزارت دفاع روسیه در یک پست تلگرامی اعلام کرد که 112 درون اوکراینی در 6 منطقه مختلف در 3 ساعت منتهی به نیمه شب منهدم و رهگیری شدند. شوروال مسکو در تلگرام اعلام کرد که 12 درون که به سمت پایتخت روسیه در حرکت بودند سرنگون شدند. وزارت دفاع روسیه میگوید که حدود 59 درون منطقه جنوب غربی بریانسک را هدف قرار دادند. برخی دیگر به مناطق کورسک، بلگرود و 3 نقطه دیگر شلیک شدند. این حمله پس از آن صورت میگیرد که اوکراین اعلام کرد از زمان آغاز حملات نظامی مسکو در سال 2022 با شدیدترین حملات درون‌های روسیه در 3 روز گذشته مواجه بوده است. اردوی روسیه اغلب روزها از حملات درون‌های اوکراینی خبر می‌دهد، اما به ندرت در چنین مدت کوتاهی این شدت را نشان می‌دهد. مسکو که چند صد کیلومتر از مرز فاصله دارد، اغلب هدف چنین حمله بزرگ قرار نمی‌گیرد. اما مقام‌های روسیه در هفته‌های اخیر به گونه فزاینده مجبور به تغییر مسیر پروازها از میدان‌های هوایی مسکو شدند. اداره هوانوردی روسیه اعلام کرده که در نتیجه حملات اوکراین محدودیت های در میدان های هوایی وانکوور و ژوکوفسکی مسکو اعمال شده است. اوکراین اعلام کرد که روسیه بیش از 900 درون را طی 3 روز تا دوشنبه به پرواز درآورده است. 13 غیر نظامی در حملات روز یکشنبه از جمله 3 کودک کشته شدند. وزارت دفاع روسیه روز سه‌شنبه اعلام کرد که روسیه با انجام این حملات به حملات تیاره‌های بی‌سرنشین و موشکی اوکراین به تأسیسات غیر نظامی روسیه پاسخ داده است.
بیشتر از خبر،
شماری از فعالان حقوق زنان که پس از حاکمیت طالبان در افغانستان به ایران پناه بردند میگویند در نبود اسناد قانونی و اجازه کار با ترس از بازداشت و اخراج روزهای دشواری را در آن کشور سپری میکنند. آنان در گفتگو با رادیو آزادی از جامعه جهانی به ویژه ملل متحد و کشورهای مهاجر پذیر خواستند که برای فراهمسازی زمینه اسکان مجدد و حمایت از زنان در معرض خطر اقدام های عملی و فوری انجام دهند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
همزمان با تشدید روند بازداشت و اخراج مهاجران افغان از ایران، شماری از فعالان حقوق زن که پس از حاکمیت طالبان به افغانستان به این کشور پناه بردند میگویند به دلیل نداشتن مدارک اقامت و اجازه کار همواره با ترس بازداشت و اخراج به سر میبرند. برخی از این فعالان حقوق زن در ایران میگویند با آنکه پرونده های مهاجرت به کشورهای غربی دارند، اما گندی این روند آنان را در بی‌سرنوشتی و خطر اخراج قرار داده است. گیتی مرادی یکی از آنان در صحبت با رادیو آزادی از سازمان ملل متحد و کشورهای مهاجرپذیر خواست تا روند پذیرش و اسکان مجدد آنان را تسریع کند.
با مشکلات زیادی روبرو هستند. بیکاری از یک طرف، بی سرنوشتی از طرف دیگر، اخراج اجباری، به خطر افتادن زندگی که وقتی برگردن به افغانستان، اینها همه مشکلاتی است که این روزها همه مردم افغانستان درگیر هستند، به خصوص زنان مدافعان حقوق زن که سازمان ملل و جامعه جهانی باید یک فکر اساسی انجام بدن و این وضعیت بحرانی مهاجرین را سامان بدهند.
یک فعال دیگر حقوق زن که به دلیل حساسیت موضوع نخست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت در بیش از 2 سال گذشته به تنهایی بدون خانواده‌اش به ایران مهاجر شده و او و تعداد از همقطارانش احساس امنیت اسناد اقامت و اجازه کار ندارند و آیندهشان در حاله از ابهام قرار دارد.
جمان خانمای مبارز هستند که خاطر مشکلات امنیتی کابل رها کردن آمدن در ایران و اینجا هم اسناد قانونی اگر داشتن، کسایی که با مثل خودم با پاسپورت آمده بودن پاسپورتشان از 2 الی 3 بار تمدید نشد و فعلا اونا برگشته نمیتوند افغانستان. دیگه بعضشان حتی بدون اسناد آمده، یعنی به شکل قاچاق آمده، دیگه فعلا همه در مرز دیپورت قرار داره.
حکومت طالبان با آنکه مدعی است حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است، اما پس از رسیدن به قدرت در اگست 2021 ممنوعیت‌های جدی را بر حق آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، کار آنان در بسیاری اداره‌های دولتی و غیر دولتی و سایر مشارکت‌های اجتماعی آنان وضع کرد. این ممنوعیت‌ها منجر به راه‌اندازی اعتراضات شمار از زنان در افغانستان شد، اما حکومت طالبان معترضان زن را که برای حق آموزش و مشارکت اجتماعی خود تلاش می‌کردند به شدت سرکوب و اعتراضات را ممنوع اعلام کرد. پس از آن گزارش‌های متعدد از بازداشت‌های خودسرانه، تهدید، خشونت‌های فیزیکی و محدود کردن تجمعات مسالمت آمیز زنان به نشر رسید که گفته می‌شود پس از آن بسیاری از زنان فعال مجبور به ترک کشور یا فعالیت‌های مخفیانه شدند. نهادهای بین‌المللی پیش از این با اشاره به مشکلات مهاجران افغان در کشورهای همسایه به ویژه از ایران و پاکستان خواستند تا از اخراج پناهجویان افغان خودداری کنند. اخیراً سازمان عفو بین الملل با ابراز نگرانی از اخراج مهاجران از این 2 کشور به افغانستان گفته بود که آنان به دلیل تهدیداتی که با آن روبرو بودند افغانستان را ترک کردند و در صورت برگشتشان با خطرات جدی از جمله آزار و اذیت، اعدام‌های فراقانونی، دستگیری‌های خودسرانه، شکنجه و سرکوب صدایشان مواجه خواهند شد. این در حالی است که اخیراً بر علاوه پاکستان همزمان ایران نیز روند اخراج مهاجران افغان را شدت بخشیده است.
شماری از باشندگان کابل و ولایات دیگری افغانستان در آستانه عید قربان از حکومت طالبان خواستند که از افزایش قیمت مواشی جلوگیری کند. آنان میگویند که هر سال با نزدیک شدن عید قربان قیمت مواشی به طور چشمگیری افزایش می‌یابد. این در حالی است که عربستان سعودی جمعه هفته آینده 16 جوزا را و ماستر محکمه طالبان 17 جوزا را روز نخست عید اعلام کردند. بیاین بیشتر از همکارم بشنویم.
شیدی پسونه پا کندار کسه گرانسی ویدی دلوی اختر پر رسید دلو سر.
محمد شاه یکی از باشندگان ولایت کندهار است. او می گوید که هر سال با فرارسیدن عید قربان قیمت مواشی بلند می رود. محمد شاه مدعی است که یکی از دلایل آن قاچاق مواشی به کشورهای همسایه است.
فخواد شو میانه پسونه تقریبا 5000 افغانی و 10000 افغانی دست پیدا کرده.
پیش از این قیمت گوشتان متوسط 9 الی 10 هزار بود، اما حالا گرانتر شده و تقریبا 12 الی 16 و حتی به 18000 افغانی رسیده است. هرچی به روزهای عید نزدیک می شویم قیمت مواشی بلند می رود. باید از قاچاق آن جلوگیری شود، چون با کمبود مواشی مواجه می شویم و اگر امکان داشته باشد خوب است که قیمت ها هم کنترل شود.
دلیل هم که امکان درلودیم نرخی کنترل کرسی.
در حالی که کمتر از 2 هفته به عید قربان باقی مانده است و شماری از مردم افغانستان در عید قربان معمولاً گوسفند، بز یا گاو را قربانی می کنند، ادریس جبران باشنده کابل در صحبت با رادیو آزادی گفت:
متأسفانه تعداد زیادی از تاجران حیوانات قربانی را به کشورهای همسایه انتقال می دهند که این کار باعث افزایش به سابقه قیمت ها در داخل کشور شده است. در نتیجه بسیاری از خانواده ها زیر فشار شدید اقتصادی قرار گرفته و از انجام این عبادت بزرگ اسلامی محروم میمانند.
رادیو آزادی در این مورد با غلام محمد کاظم، سخنگوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان تماس گرفت، اما او به پرسش ها پاسخ نداد. با این حال تازه در ولایت کندهار، ریاست زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان از جلوگیری قاچاق صدها از گوسفند به پاکستان خبر داده است. خبرگزاری باختر تحت کنترل حکومت طالبان روز جمعه دوم جوزا در وبسایت خود به نقل از محمد حنیف حقمن، سخنگوی این ریاست، نوشته که این گوسفندان که تعدادشان به 846 رسم می رسید، از ولسوالی های معروف و ریگستان ولایت کندهار به پاکستان قاچاق می شدند که جلوان گرفته شده است. در این گزارش آمده که در پیوند به این رویداد چند تن بازداشت شدند و پس از بررسی دوسیه هایشان به نهادهای عدلی و قضایی سپرده خواهد شد. پیش از این نیز گزارش های از قاچاق